السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و عجل فرجه و اللعن الدائم لا عدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. انشالله زیر سایه قرآن و اهل بیت علیهم السلام هممون همیشه تحت عنایت الهی باشیم و از رصد شیطان در امان باشیم. بحثی که در محضر دوستان بودیم و آیاتی که در محضرش بودیم، آیات 79 و 80 سوره آل عمران بود و آیات شریف از جمله آیاتی بود که خطر این که کسی منتسب به دین باشد و کم کم دعوت به خودش رو آغاز بکند، که این آیه شریفه به خصوص شمولش نسبت به ما خیلی جدی تره. در طول تاریخ این نکته همیشه بوده که هرگاه انحرافی در دین ایجاد شده، در دعوت به خدا ایجاد شده، از سوی کسانی بوده که انتسابی به دین داشتن. حتی اگر دیگرانی مردم رو خواستن منحرف بکنند، یا به خودشون دعوت کردند، یا به چیزی که اونها رو از خدا دور کنه، مثل اینکه پرستش ملائکه، حتی اگر آیاتی از آیات الهی عظمت دارد، این عظمت باید انسان رو به خدا نزدیکتر بکند، اما عده‌ای سوء استفاده کردن این عظمت رو سبب گمراهی قرار دادن. مثلا خورشید و ماه آیات الهی هستن، اینا علائم هدایتگری هستند و باعث انتقال انسان نسبت به هدایت باید باشن، اما همینها رو سبب دوری از خدا قرار دادن. این تو طول تاریخ همیشه تکرار شده. اون چیزی که باید سبب هدایت باشد رو سبب ضلالت قرار دادن. انبیا که باید سبب هدایت باشند رو ادعی سبب ضلالت قرار دادن. ملائکه‌ای که سبب هدایت هستند رو سبب ضلالت قرار دادن. عالمانی که باید سبب هدایت باشند رو سبب ضلالت قرار دادن. ببینید، این از اون نکاتی است که خطر رو جدی میکنه که انسان مراقبت داشته باشد. اگر تو مسیر دین و دعوت به هدایت قرار میگیره، اینا آفاتی است که ممکنه براش ایجاد بشه، هم از جهت خودش هم از جهت دیگران. از جهت خودش، وقتی که انسان دیگران رو میبینه تبعیت ازش میکنن، کم کم ممکنه انانیت نسبت به خودش و یک باوری نسبت به خودش و یه سلطه‌ای نسبت به دیگران در وجودش ایجاد بشه. این یه نکته است که از طرف خودش، گاهی از طرف دیگران، به این معنا که دیگران او رو در حقیقت چی میبینند؟ یک قربی نسبت به خدا برای او باور میکنند که باورشون از اون حد معتدل و درستی که باید باشه به افراط کشیده میشود. دیگران به ضلالت میفتند از جانب او. لذا هم وظیفه خود اوست که تو نظام تقوایی حواسش رو جمع کند، هم وظیفه اوست که نسبت به مردم مراقب باشد به افراد یا تفرید در مورد او مبتلا نشن. یعنی هم خودش رو باید بپاد، هم مردم رو. از هر دو طرف امکان زلالت پیش میاد. این زلالت هایی که ادعای خدایی، پیغمبری، امامت، نیابت، بابیت، همه اینها پیش میاد، از همه ایناست که گاهی خود طرف باوری براش ایجاد میشه، گاهی این باور ابتدا در خودش نیست، در دیگران ایجاد میشه به واسطه هدایتگری های او، نورانیت او، یه باوری در دیگران ایجاد می شود که از اون حد متعادل خارج شده به حد افراط کشیده میشه و این هم تو وظیفه خودش که جلوگیری از این افراط باشه نکوشید و لذا چی میشه؟ کم کم عده ای از قبل او به زلالت میفتند. لذا انبیا علیهم السلام در این مسئله هم خودشون محفوظ من عند الله و معصوم بودند و کمال تقوا و عبودیت رو داشتن، هم در حقیقت چی بودن؟ مراقب مردم بودند که مردم یه موقع به این آفت و زلالت مبتلا نشن. لذا ببینید توی برخوردهایی که عیسی علیه السلام داشته و جوابهای عیسی علیه السلام در قرآن کریم مسئله خیلی گویاست. یا طوری رفتار میکردن که با وجود معجزات و عظمتی که داشتن یه همچین باوری ایجاد نشه، یا امیر مؤمنان علیه السلام مثلا یا پیغمبر اکرم در مورد امیر مؤمنان یا خود امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند که هلک فی اسنا، درسته؟ در مورد من و در ارتباط با من دو دسته به هلاکت افتادن، یک اون محبی که مفرط است، یکی هم اون چی هستش؟ مبغضی که مفرط است. یعنی مبغض اون دشمن از جهت بغضش به تفریط و کوتاهی در مورد من کشیده میشه و محب ممکنه به افراط در مورد من کشیده بشه. محب مفرط و یا در حقیقت مبغض مفرط که در حقیقت اون کوتاهی میکنه. باید حواسون باشه که اون خودمون و ارتباطمون رو با دیگران اولا توی هیته ای قرار بدیم که تقوای وجودیمون رعایت بشه و به اون به اصطلاح افراط یا تفریط در مورد خودمون کشیده نشه. افراط در مورد ما مثل افراط در مورد امیرالمومنین نیست. افراط در مورد امیرالمومنین علیه السلام ممکنه اون غلو در رابطه با الوهیت امیرالمومنین شکل بگیرد. افراط در مورد ما این است که ممکنه بدون خطا بودن ما در نظر دیگران این افراط باشد که احساس بکنن که این خطا اصلا ندارد و این میشه افراط. چون ما اسمت نداریم، اگر در حقیقت کسی قائل بشه یا جوری ما جلوه بدیم یا طوری مردم استنباط بکنن و برداشت بکنن که این در حقیقت رفتارش و همه حرکاتش و اقوالش همه اینه در حقیقت صحت هست و اسم، این میشه افراط. پس افراط در امیرالمومنین نمیخواد در مورد ما اون جور باشه. در مورد عالمان افراط همین است که چی باشه؟ اسمت رو کسی قائل بشود، این میشه افراط در مورد عالمان یا این جوری خودش این گونه نشون. بله ما قطعا باور داریم که خدای سبحان وعده داده عالمان رو و مؤمنان رو تایید بکند، به روح ایمان تایید بکند، همچنان که انبیا رو به روح قدسی ایدناه به روح القدس، اونها رو به روح قدسی تایید میکند و مؤمنان رو به روح ایمان تایید میکند، که این تایید و تثبیت حافظ او میشود از این که به خطای آشکاری مبتلا بشود و تا اونجایی که مراقب باشد خدای سبحان هم او رو در اون اسمت عملی او امداد میکند. اما هیچ تضمینی برای این اسمت نیست، برخلاف اسمتی که در مورد انبیا هست. بله بلندتر فرم. اغلب یعنی غالبه، بگیم غالب شاید به انصاف نزدیکتر باشه، که غالب انحرافات در دین، حالا تو سوره بقره میفرماید که من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، در سوره بقره آیه 213 میفرماید که 213 است دیگه، بله بله، اونجا میفرماید که الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، یعنی بعد از آمدن انبیا و آوردن علم عده ای از عالمان و تابعان انبیا این انحرافات و اختلافات بعدی رو ایجاد میکنن. بله ببینید در مورد اونها مثلا ببینید مشرکان مکه خودشون رو منتسب به کی میدونستن؟ مثال میخوام بدم، مشرکان مکه خودشون به ابراهیم خلیل منتسب میدونستن و حتی مثلا نظیر این به اصطلاح مدل ها در طول تاریخ داریم که گاهی با واسطه منتسب میدونستن، مثل فرعون و نمرود هم که انا ربکم الاعلا داشتن، اونا ادعای نبوت نداشتن، انحراف در دین هم نمیخواستن. اگر یادتون باشه عرض کردیم که کار فرعون حکومت و حاکمیت بود، اون ربوبیتی رو ادعا میکرد که خودش هم الوهیت و ربوبیت نسبت به سال رب داشت، که تو آیام دارد که خودش هم رب داشت، اما دعوتش به این بود که باید حرف منو گوش کنید. یعنی تو قانونگذاری ربوبیت میخواست، نه تو دین و عبودیت به عنوان دینداری. فرعون به عنوان عبودیت و دینداری نمیخواست مردم سجده بکنن به او به عنوان رب، میخواست سجده بکنن به او در مقابل قانونش، در مقابل حرفش، در مقابل در حقیقت امرش، اطاعت بکنن امر او رو. لذا دنیای اونها رو میخواست فرعون، نه آخرت اونها رو. بله دیگه، همون جا هم انا اوهی و امیت هم که نمرود داشت در مقابل ربی الذی یحیی و یمیتی بود که ابراهیم خلیل فرمود. وقتی ابراهیم خلیل فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، به دنبالش نمرود فهمید که وقتی رب من میگه اوهی و امیت، درسته یحیی و یمیت، یعنی قانون گذاری هم باید بر من باشد، باید برای رب من باشد، چون حیات و موت به دست رب من است، قانون گذاری هم باید به دست رب من باشد. اما فرعون نمرود چون اینو خوب فهمید، گفت انا اگر بنابراین است که قانون گذاری متفرع بر حیات و موت باشد و احیا و امات باشد، منم اوهی و امید هستم. لذا اون جریان رو پیش آورد. پس هم نمرود هم فرعون دنبال این که خدا باشن، رب باشن، به معنای اون نگاه دینی و ربوبیت نبودن، بلکه به دنبال این بودن که خودشون رو مطاع قرار بدن، بقیه مطیعشون باشن، در نظام دنیا مطیعشون باشن، نه در نظام آخرتی اینها رو به عنوان رب ببینن، که اینم یه بحث دقیق و مهمیه. اما عمده کسانی که منحرف تو نظام دین هستن، نگاهشون این است که آخرت اینها رو از این طریق نشون بدن. لذا اگر میگن عزیرون ابن الله، اگر میگن در حقیقت عیسی ابن الله هست، اگر در حقیقت گفته میشود که مثلا ملائکت الله اینها به اصطلاح دختران میشن، به اصطلاح دختران ملائکه میشن دختران خدا، اینا همه سوء استفاده از این است. یا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که احبار و رهبان باشن، اینها مردم رو به اسم دین و خدا باوری در حقیقت به دعوت به خودشون میکردن. لذا غالب این مسائل انحرافات از جانب کسانی بوده که تو نظام دینی دستی داشتن و از این طریق انحراف ایجاد کردن. بله حالا الان روایاتش رو، آیش رو تو ذهنم نیست، که خود در حقیقت فرعون وقتی که به صلاح داره با اونها میگه که این موسی رو باید بکشیم، و اونجایی که دارن با هم مشورت میکنن، اونجا داره میگه که ایده بهش میگن که تو و رب تو رو میخواد در حقیقت مورد به صلاح هجوم قرار بده، نشون میده خودش مربوب بوده و رب نبوده. دقت میکنید؟ یعنی خودشو اگر میگه انا ربکم الاعلا، این انا ربکم الاعلا در حیطه چی هستش؟ در حیطه سلطه است و سیطره است، نه در حیطه ربوبیت به معنای خالقیت، رازقیت به این معنا، بلکه در حیطه قانون و حکومتداری است که این خودش رو رب میدونه. که حالا اونجا آیش الان تو ذهنم نیست، ولی آیه به همین مضمون هستش که شما رو و ربتون رو، یزرکم و آلهتکم، یه همچین تعبیری دارد که مثل که شما رو و آله های شما رو میخواد به چی بکشه، و نسبت به خودش هم به اصل رو مطرح میکنه. خب این نگاهی رو که عرض کردم، خطر بودن در حیطه دعوت به دین رو برای کسانی که تو این دعوت شرکت میکنن و هستن رو نشون میده که شیطان تو این مسئله خیلی قوی عمل میکند. لذا آیه شریف فرمود کونو ربانیین، اگر کسی میخواد معلم باشد برای بشریت، حتما باید چی باشد؟ ربانی باشد. کونو ربانیین، که نسبتش به رب مؤکد باشد، یعنی این نسبت با نسبت شل امکان پذیر نیست. اگر انسان رابطش با رب و انتصابش به رب شدید نباشد، این نسبت باعث میشه شیطان دخول پیدا کنه و وارد بشود و بتونه این نسبت رو قطع بکند و همین نسبت رو تبدیل به نسبت با شیطان بکند. لذا خطر برای کسانی که تو دعوت به دین قرار میگیرن خیلی شدید میشه. قطعا شیطانی که برای عالمان و معلمان بشریت وارد میشه هیچگاه از جهت قدرت به ضعف کسانی که با عموم مردم میخواد برخورد بکنه شیطانشون نیست. شیطانشون قویه، شیطانشون اقواست. لذا شیطان قوی تر نسبت به معلمان بشریت ورود پیدا میکند. هرچند نسبت به انبیا امکان ورود ندارد، اما نسبت به علما عالمان قطعا شیطان با یه شیطنت قوی وارد میشه، چون میدونه سرشاخه. اگر یک نفر از اینها رو بتونه در حقیقت منحرف بکند، مطابق هزاران هزار نفر از دیگران است که بخواد در حقیقت زلالت براشون ایجاد بکند. پس میارزه که وقت بگذاره تا یکی رو چکار بکند؟ بلغزاند، حتی نه منحرف بکند تا گمراه بشود، بلغزاند. که یک نفر از اینها رو لغزاندن و یک عمل به اصطلاح غیر حسن از اینها تو مردم دیده شدن، سوء ظن مردم رو چکار میکنه نسبت به اینها؟ ایجاد میکند و عدم اعتماد رو. بله 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 بله. و قال الملأ من، بسم الله الرحمن الرحیم، در سوره اعراف، و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدو فی الارض، نه میبینم دستشون در لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، که اینها باعث بشه چی بشن؟ تو و آلهه تو رو در حقیقت کار به خطاب به فرعون دارن میگن که و یذرک و آلهتک، تو و آلهه تو رو خار و ذلیل میخوان اینا بکنن. موسی میخواد بکنه رهاش میکنه تا این کارو بکنن که در حقیقت چی باشه؟ تو و آلهه تو. معلوم میشه که اونا میدانستن که فرعون آلهه دارد. خودش در حقیقت چیه؟ اگر میگه ربکم الاعلا هم درسته، در این حال که میگه ربکم الاعلا، این ربکم الاعلا منافاتی با این که آلهه دیگری خودش دارد نیست. پس این ربکم الاعلا بودن همون چی هستش؟ همون حقیقت حاکمیت موساست، فرعون است که میخواست در حقیقت حاکمیت داشته باشد. لذا دنبال حاکمیته و تو سیره ظالمان همیشه هم همینجوری بوده. خیلی مهم نی براشون که مردم دینشون چیه، این اساسی که براشون مهم است این است که مردم تو دنیا تابع اینا باشن و هرچی که اونا میگن گوش بکنن، چیزی در حقیقت غیر از اون که این میخواد نخوان. حالا میخواد تو دینشون رابطهشون با خدا هر جوری میخوان باشن که ضرری به این نزند، کاری به این ندارن. بله احسنت. بله بله. این تو مراحل انتهاییه. اونم همین است که ما علمت لکم من اله غیری، این الهی که در اونجا میگه با این آلهی که در اینجا برای فرعون میشمارن منافاتی ندارد. این اله همون در حقیقت چی هستش؟ ما علمت لکم من اله غیری در حقیقت همون چی هستش؟ همون معلوهیتی است که میخواد مبدا قانون گذاری باشد. لذا به غیر از این وگرنه تعارض در گفتار میشد برای اینها. این تعارض در گفتار هم نیست، چون همینجا هم تعبیر این است که و یذرک و آلهتک، که آلهه تو رو میخوان اینها در حقیقت موسی دنبالش که زمین بزنه. و این آیه با اون آیه که ما علمت لکم من اله غیری که در اواخر جریان موسی کلیم علیه السلام هست، که بعد از این است که جریان موسی شدت پیدا میکند اونجا دارد. البته خدای سبحان هم در آیاتی دارد که اونجا دارد که خدای سبحان میداند که فرعون یقین داشت که خودش رب نیست، یقین داشت که موسی بر حق است، اما انکار میکرد. یعنی با تمام علمی که داشت موسی علیه السلام بر حق است انکار میکرد. اینم جزو در حقیقت چی هستش؟ آیه است که حالا آیش رو الان من بله؟ در نمرود هم عرض کردیم دیگه، در نمرود هم عرض کردیم که اونم چون موسی هم ادعای ربوبیت داشت، انا ربکم الاعلا، اما در این حال همه این رب و اله مربوط به چی برمیگرد؟ برمیگرده به همون حاکمیت که اونم عرض کردیم دیگه، شاید شما تشریف نداشتی، بله عرض کردیم که اونجا همین استدلال عرض کردیم، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت رو عرض کردیم اونجا. بله این آیه هست، یه آیه دیگه هم هست. فقط چی؟ بله این لقد علمت، میدانست فرعون که ما انزل ها الا ما انزل، بله بله همین که ما میدانست او که این گونه است، یقین داشت، یا وجهدوا بها واستيقنت ها انفسهم، که با این که یقین داشت در حقیقت جهد و انکار میکرد. اینم مربوط به فرعون است، و جهدوا بها واستيقنت ها انفسهم، اینم مربوط به فرعون است که با این که یقین داشت غیر از این است و اینجور نیست، این در حقیقت چیکار میکرد؟ این انکارش از روی علم بود، از روی در عالمانه بود، انکار عالمانه بود. بله خب با این بیانی که عرض کردم، خیلی مراقبت انسان رو میطلبه که مراتب انحراف اینجور نیستش که از ابتدا انسان دعوت به ربوبیت بکند، بلکه دعوت به خود کردن مرتبه ای از دعوت به ربوبیت خوده، مرتبه ای از اگر انسان دعوت به خود میکند، اگر انسان خوشحال میشود که دیگرانی که دارن تابعیت میکنن ببینن این امر رو تابع این دارن میشن، ببینن این میگه گوش میکنن. ببینید اینا مراتبه ها، که آدم احساس بکند حکم خدا رو به جوری میگه که مردم وقتی میشنون احساس میکنن دارن تبعیت از این میکنن و این احساس رو بکنه. اینم خودش نحوه از دعوت به خوده، که انسان باید دائما تو دعوت مردم بگونه ای دعوت بکند که همیشه عبور بده، دیده نشه. یعنی دیده نشدن، این فنای در دعوت الهی که امر خدا به گوش مردم برسد یا امر انبیای الهی و اوصیای الهی به گوش مردم برسد، از ناحیه چی ببینن؟ از ناحیه خدا ببینن. هر چقدر عمق این امر در مردم شدیدتر بشه، اطاعتی که مردم میکنند الهی تر و توحیدی تر میشه. یعنی اگر مردم امر من رو اطاعت بکنن در وقتی که یه چیزی رو میگن، یا امر ولی الهی رو که به اذن الهی اجازه امر کردن دارد گوش بکنن، اونجا عملشون مطابق امر ولی است، اینجا عملشون مطابق امر من است. با اینکه من دارم امر ولی رو بازگو میکنم، اما به نحوی که چی؟ خودم در حقیقت به این چی دادم؟ به این حد زدم، شکل دادم. لذا این دوتا اطاعت دو جور اطاعته. لذا ما نه فقط خودمون رو در معرض به اصطلاح سقوط قرار دادیم، بلکه استعداد مردم رو هم در تبعیت تفویت کردیم. اگر استعداد مردم رو در تبعیت تفویت بکنیم، باید پاسخگو باشیم چرا مردم رو به امر خدا دعوت نکردید که اطاعت خدا و ولی و وصی الهی رو داشته باشن، که دعوت تو رو اجابت بکنن. این تفویت در به فعلیت رسیدن مردمه. تونستم عرضو برسونم؟ همین تفویت هم پیش خدا پاسخ میخواد، اگرچه زلالتی به ظاهر ایجاد نشده، اما تفویتی صورت گرفته یا نگرفته؟ تفویت صورت گرفته که از ناحیه من این اطاعت رو دیده باشن. اینا ظرافتی است که انسان وقتی میخواد تو معرض عالم بودن قرار بگیره، محاسبه الهی با او متفاوته، غیر از جاییست که محاسبه با یک فرد عادی میشود که به این ظرائف دقت ندارد. عالم نمیتونه غافل از اینها باشد. لذا دارد که اگر یه موقع کسی خبره است، یک کلامی رو میگه تو محکمه، به اون کلامش، به لوازمش هم چی میشه؟ مؤاخذه، چون خبره بوده تو فن. اما کسی که خبره نیست تو فن، مؤاخذه به لوازم حرفش نیست، میگه من یادم حواسم نبوده، نمیدونستم، یه همچین میپذیرن ازش، میپذیرن که این لازم حرفش رو متوجه نبوده. اما عالم ازش نمیپذیرن حتی اگر غافل بوده. چرا؟ چون میگن تو باید حواست جمع میبوده، تو خبره تو این فن بودی، لذا نمیپذیرن بگه من حواسم نبوده که این دعوت حد میزنه، این دعوت محدود میکنه، این دعوت تفویت استعداد میکنه. نمیپذیرن از انسان. بله. نه اونجا دو تا چوب داره، یعنی اگر کسی خودشو به نفهمیدن زد، وقت دو تا چوب داره، یه چوب میزنن که چرا نفهمیدی، یه چوب میزنن که چرا در حقیقت به اون محتوای فهم عمل نکردی. لذا اونجا هم کسی رو رها نمیکنن که آدم بگه که اونور راحت تره. او برای قاصر راحت تره، نه برای کسی که امکان داشته باشه و تحصیل نکرده باشه. خب این آیه شریفه که در محضرش بودیم، شدت مسئله این آیه که با ربانیین آورد رو من دلم میخواست که خوب آشکار بشه. چرا باید ربانی باشند؟ تعبیر امر به این که ولیکن کونو ربانیین، که انتصاب به رب تو وجود اینا شدید باشد تا هیچ جای خلل و هیچ جای نفوذ شیطان ایجاد نشه. هر چقدر نسبت به رب شدید تر بشه، اون وقت جای نفوذ شیطان چی میشه؟ بسته تر میشه. ثم میگه نمیشه، تو نظام نبوت امکان پذیر نیست که ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. او وقت از این شاکله ای که یؤتیه الله کتاب والحکم والنبوه تو درونش این شاکله ایجاد شده، او وقت بگه ان یقول للناس چی؟ کونو عبادا لی من دون الله، در نمیاد. قل کلون یعمل علی شاکله، شاکلته، شاکله این که یؤتیه الله کتاب والحکم والنبوه، از توش فقط چی در میاد؟ عبودیت در میاد، نه عبادن لی، بیاید من رو عبادت کنید. معبودیت، منیت به هیچ وجه در نمیاد. یعنی وقتی میفرماد یعطیه الله کتاب و الحکم و نبوه، یعنی تمام منیت ها تو وجود این چی شده؟ تمام منیت ها نابود شده، هیچ منیتی تو وجود این باقی نمونده، همه چیزش اشاره به رب است. آیه محض است، آیه محض است. تو نظام تشریع آیه محض شده. درسته همه تو نظام تکوین آیه هستن، اما انبیا تو نظام تشریع چی شدن؟ آیه محض شدن. چون آیه محض بودن تو نظام تکوین، همه هستی آیه است، هر چیزی که خلق کرده خدا آیه است. اما تو نظام تشریع یعنی حرکت کمالی و استکمالی به جایی رسیده، حرفش، عملش، ظهورش، نشست و برخاست با او، همه خدا رو داره نشون میده. این میشه تو نظام تشریع به آیه بودن رسیده. اون وقت به دنبال این میفرماید کسانی که میخوان معلم مردم باشن باید این طریق رو طی بکنن که چی بشن؟ ربانی بشن، که همه وجودشون آیه تشریعی بشه، علاوه بر آیه تکوینی که هستن بشن آیه تشریعی، که وقتی میشینه انسان با اینها فقط ذکر خداست، یاد خداست، حالشون حال ارتباط با خداست. یعنی نه اینکه فقط بگن سبحان الله، نه، حالشون سبحان الله است. انسان میشینه و بلند میشه احساس میکنه رشد کرده با اینها. تعبیری که در روایت دارد که آمدن پیش امام باقر علیه السلام، عرض کردن که یا با جعفر، ما وقتی که پیش شما هستیم حالمون حال ارتباط با خدا، ذکر است، حالمون متفاوت است، اما وقتی برمیگردیم پیش زن و بچه‌مون، شممنا اولادنا، و سر کارمون میریم، اشتغالاتمون، اون حالت چی میکنه ما رو؟ ما رو غافل از شما میکند، غافل از خدا میکند. احساس میکنیم که این حالت یه حالت به اصطلاح خوشایندی نیست. چه کنیم؟ امام باقر علیه السلام فرمایند که اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آمدن خدمت پیغمبر اکرم، همین سوال رو کردن که ما منافق شدیم، به رسول خدا عرض کردن ما منافق شدیم. حضرت فرمود چرا منافق شدیم؟ گفتن که ما وقتی پیش شماییم یه حالی داریم، برمیگردیم خونه هامون یه حال دیگری داریم. این علامت نفاق است که درویی است، که اینجا یه جوریم اونجا یه جوریم. حضرت فرمودن اگر این حالت شما ادامه پیدا میکرد، اگر این ادامه پیدا میکرد، دست شما درد نکنه، اگر این ادامه پیدا میکرد، تعبیر این است که بله، میگه وقتی پیش شما هستیم، قال یا رسول الله نخاف علینا النفاق، قال فقال لهم ولم تخافون ذلک، قالوا انا اذا كنا عندک فذكرتنا روعنا، اگر حالا درست، و وجلنا. اینجا در واقع شما وقتی حرف میزنید، فرمایش میکنید پیش شما هستیم، ما نسین دنیا و زهد نافیها حتی کنا نعاین الاخره، اصلا کنا الان پیش شما که هستیم در آخرت نشه. خیلی زیبا ترسیم کرده، یعنی عالم ربانی باید به گونه ای باشد
که این گونه خودش رو نشون بده و این جور مردم ازش استفاده بکنن که وقتی کسی پیش اینها میشینه چی باشه؟ که انا نعاین الاخره، مثل این که در این حالت آخرت رو داریم میبینیم، یعنی چشم باز بشه، شهود ایجاد بشه، نسبت به اون القهای دنیا کاسته بشه و اونها در حقیقت از انسان جدا بشه. و فاذا خرج کان نعاین الاخره والجنت والنار و نحن اندک، در حالی که پیش شما هستیم، فاذا خرجنا من اندکه و دخلنا هذه البيوت و شممنا الاولاد و راینا العیال والاهل والمال، به صلا اینها رو که پیش میاد، یکاد و ان نحول عن الحال التي كنا علیها اندکه، کم کم او زائل میشه دیگه، میره اینها در حقیقت سلام نکن یه حال دیگری ایجاد میکنن. و حتی کنا لم نکن علی شیء، اصلا انگار اون حالت دیگه برامون باقی نمیماند هیچیش. افتخاف علینا ان یکون هذا النفاق، آیا این ممکن از علائم نفاق باشد؟ از سوال میکنن از حضرت که آیا این از علائم نفاق؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلا هذا من خطوات شیطان، این در حقیقت نفاق نیست اما از خطوات شیطان هست، که لیرغبنکم فی الدنیا، که شما رو به دنیا راغب میکند، والله لو انکم تدومون علی الحال التي تكونون علیها، اگر اون حالی که پیش من بودید ادامه پیدا میکرد، لو انکم تدومون ادامه پیدا میکرد، علی الحال التي تكونون علیها و انتم اندی در حالی که پیش من بودید، فی الحال التي وصفتم انفسكم بها، که گفتید نعاین الاخره، این حال ادامه پیدا میکرد، لصافحتكم الملائكه، شما به موطن ملائکه میرسیدید. لصافحتكم یعنی اینجور رشد میکردید که در موطن و منزل ملائکه قرار میگرفتید. این مصافحه کنایه از چی هستش؟ هم ردیف شدن و هم موطن شدن، که مصافحه در اینجا رسیدن اینهاست، که لصافه یعنی مجرد میشدید از عالم دنیا، در حالی که بنا نیست تو دنیا چی بشه انسان مجرد تام باشد، اما در این حال، این حال یه حال خوشی، لصافحت کم الملائکه و مشیتم علی الماء، دیگه چیزی از عالم دنیا برای شما مانع نبود، بر روی آب میتونستید راه برید، چون جسم شما دیگه تعلقات جسمیه برای شما، شما رو به صفر نمی کشید، بلکه چی بود؟ جسم شما در اختیار روح شما بود. یکی از علائمی که جسم در اختیار روح چیه؟ همین است که ما در حقیقت مانع نیست که این فرو بره، بخواد به اصطلاح فرو، نه، چون جسم در اختیار روحه. اگر روح میخواست، اون قصه هست ابراهیم خلیل دارد که اون به اصطلاح عابد رو دید، عابد اسمش هم حالا معروفه، که اون عابد رو دید و با هم گفتگو کردند و اینها، نه به عنوان ابراهیم خلیل، بعد گفت من میتونم بیام اونجایی که عبادتگاه توه؟ گفت عیبی نداره، اما وسطش یک مثلا آبیست که باید از رون عبور بکنن و خب تو نمیتونی عبور بکنی، من حالا از روی آب عبور میکنم اما تو نمیتونی عبور بکنی. گفت حالا ابراهیم، گفت حالا بریم، شاید بالاخره شد. رفتند و اینم بسم الله گفت، اینم دید اینم رو آب حرکت میکنه همچنان که اون روی آب حرکت میکنه و رسید. و یا در مورد به اصطلاح پیغمبر اکرم دارد، در مورد یاران عیسی علیه السلام که سوال کردند که اینها روی آب حرکت، میگه اگر به اصطلاح اون الهیت اینها، تقوای اینها، اطاعت و بیشتر بود، در هوا هم پرواز میکردن، روی آب رفتن یه مرتبه از تازه در هوا پرواز کردن هم باز امکان پذیره، که اینها همه نشون میده که جسم تحت سلطه روح قرار میگیره و اراده روح هست که جسم رو حرکت میده، در حالی که ما جسممون سیطره دارد و لذا احکام ماده و بدن حاکم بر ماست و ما نمیتونیم حاکم دارو داشته باشیم. دنبالش میفرماید که ولو لا انکم تزنبون فتستغفرون، اگر نبود که شما گناه میکردید، فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لکی یزنبو ثم یستغفرو فیغفر لهم، که اگر همه شما قرار بود معصوم باشین، اسمایی از اسماء الهی ظهور و بروز پیدا نمیکرد، اسم غفور حق، اسم تواب حق، اسم در حقیقت این اسمایی که مرتبط هست با این که عفو و حق، اینهایی که مرتبط هست با این که آمرزش رو در قد ظهور بدهد محقق نمیشد. نمیگه که من شما رو به گناه وادار میکنم، اما طوری انسان رو خلق کرده که این لغزش ها و این افتادن ها تو وجود انسان ها ایجاد میشه، اما راه برگشت رو خدای سبحان قرار داده که میفرماید ثم یستغفر فیغفر لهم ان المؤمن مفتن تواب. دائم مورد آزمایش قرار میگیره و ممکنه از همه آزمایش ها هم نمره 20 نگیره، لذا ممکنه گاهی هم چی بشه؟ لغزش ایجاد بشه، اما مفتن تواب. اما تسمع لقوله ان الله يحب التوابين یا وقال استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، دست شما درد نکنه. که این نگاهی که عرض کردم که حال ربانی باید به گونه‌ای باشد که در محضر معاد و خدا خودش رو دائم ببیند، این کونو ربانینه. خب این آیه شریفه، این خطاب به مردم است. ببینید، چون ببینید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه و ثم یقول للناس کونو عبادن لی. این کونو عبادن لی خطاب انبیاس به مردم که میگه نمیشه انبیا هدایت و به اصطلاح کتاب و حکم باید بهشون بدیم بعد به مردم بگن که چی؟ کونو عبادن لی، شما بندگان ما باشید، ما رو عبادت بکنید. ولیکن کونو ربانیین، این کونو در حقیقت نسبت به همون مسئله است که اینجا میفرماید اینجور بیانی دارن که ربانی باشید، یعنی دنبال این هستن که مردم رو دعوت به ربانیت بکنن نه به عبادن لی. اون شاکله که یعطیه الله کتاب و الحکم و النبوه هستش، ازش این ظهور و بروز ایجاد میشه، این توجه به شاکله که انسان از شاکله از کوزه همان برون تراود که دروست. درسته که این گندم از گندم بروید جو زجو، در نظام تکوین گندم از گندم بروید جو زجو، که همون شاکله است. درسته؟ تو نظام تشریع چیه؟ تو نظام تشریع از شاکله و اون ملکات وجودی افعال انسان نشأت میگیره و شکل میگیره و لذا انبیایی که شاکله شون این شده ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، این شاکله شونه، اون ملکاتشونه، اون رابطه حقیقی شونه، از اون چی در میاد؟ کونو ربانیین، این کلام از اونها صادر میشه که ربانی باشی نه عبادن لی. از عبادن لی از اونها در نمیاد اصلا، امکان ندارد این مثلاش از اون شاکل سر بزند، لذا باید انسان شاکلش رو به گونه ای قرار بدهد که از وجودش فقط ربانی بودن نشأت بگیرد و الا اگر نفوذ شیطان تو این وجود باشد کون و عبادن لی از توش نشأت میگیرد. اگر انسان لذت برد از این که مردم او رو واسطه دیدن در دعوت، این باعث میشه چی بشه؟ این همین مقدار باعث میشه کونو عبادن لی در وجود شکل بگیرد، نفوذ شیطانه. ولی جان حالا تو این که یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، آیا در اینجا اشاره به عیسی علیه السلام است که به خصوص چون انجیل رو داشته در اونجا؟ خب بله دیگه، خدا کتابی که خدا داده، بر نبوت تقدم نداره، اما الهیت تو کتاب چون انتساب فقط به خدا داره تو نظر مردم شدیدتره، چون این کتاب مثل قرآن که ما میگیم که نه 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 نه، چون دارد که اتخذنی عبدن قبل ان یتخذنی نبیا، که عبودیت تقدم دارد بر همه، متا تقدم چی؟ تقدم ابتدایی، که ابراهیم خلیل فرمود که اتخذنی عبدا قبلا یتخذنی نبیا. درسته؟ و بعد دوباره اتخذنی نبیا قبلا یتخذنی رسولا، دوباره اتخذنی رسولا قبلا یتخذنی خلیلا. درسته؟ و اتخذنی خلیلا قبلا یتخذنی اماما، که مراحل از جهت تقدم ابتدا عبودیته، لذا اینجا کونو ربانیین داره به مثلا پیروان ابلاغ میکند که ربانی باشید، یعنی عبد باشید، یعنی اون مرحله‌ای که آغاز اون نظام در حقیقت چی رو به دنبال داره؟ اون نظام ربانی بودن و انتساب به خدا رو که عبودیته. خب اینم یه نکته که در اینجا فرمودن که لا
کسی میتونه ربانی باشه که فقط
چرا ربانی بودن اون در حقیقت انس با خداست، منتها برای کسی که تو مقام معلم بودنه این حتما تعلمون الکتاب رو به ما کنتم تدرسون باید محقق بکند، یعنی دائما دست بگیر داشته باشد، قطع نکنه، منقطع نشه. این از اون آیاتی است که نظام تبلیغ رو کاملا تبیین میکند که انسان تو نظام تبلیغ اگر گسسته شد، دستش از دست اون رابطه الهی و ربانی قطع شد، کم کم چی میشه؟ مسخ میشه، کم کم طعمه شیطان میشه. لذا انسان باید دائما دستش تو دست چی باشه؟ یک عالم ربانی باشد تا بتونه مردم رو هدایت بکند. این نظام رو دائما آدم باید رعایت بکند. اون وقت اگر کسی عالم ربانی در ارتباط باشه امکان پذیر نبود، به ما کنتم تدرسونه، یعنی رجوعش به کتاب اینقدر باید زیاد بشه که انهو کتاب مندرس می شود از ارتباط این و شدت ارتباط این که به ما کنتم تدرسون این دقیقه شکل می گیرد. خب خیلی سوال میشه، منم خلاصه آره ببخشید. بعد میفرماید که عذر میخوام ازتون، بالاخره این میخوام یه خود جلو بریم، این آیه شریفه رو تا اینجا پروندش رو در قچ کار میکنیم، واگذار میکنیم به خدای سبحان، نمیبندیم، چون به ما کنتم تدرسون جای بستن باقی نمیگذاره که انشالله مظهر این آیه بشیم. آیه بعدی میفرماید که البته تو ضمن این آیه شریفه نکات دیگه‌ای رو آورده، از جمله مرحوم علامه یکی از نکاتی که میاره این است که در صفحه 275 میفرماید که چرا فرمود ان یؤتیه الله، دقت میکنید، ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، نفرمود بم ان آتاه الله، چرا ماضی نیورد؟ اگر ایشون میفرماید اگر ماضی می آورد که ما کانل بشرن ان آتاه الله الکتاب والحکم والنبوه، بله ما کانل بشرن، حالا اینی که مرحوم علامه آورده اینجا شاید همون به اصطلاح بیان شما ان نخواد در اونجا، این بیان این است که چرا به صورت ماضی نیاورد که بگه ما کان لبشرن آتاه الله الکتاب والحکم والنبوه، در حالی که اینجا فرمود ما کان لبشرن ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، چرا مضارع و ماضی نگفت؟ بیانشون این است که اونجا اگر ماضی میگفت، بیان این بودش که تو مسئله ماضی امکان این که از او این نشأت بگیرد نیست، یعنی میگه ان آتاه الله الکتاب والحکم والنبوه، اگر بود این در حقیقت غیر از این نشأت نمی گرفت، این ماضی کنایه این است که این بسته شده بود، تخلف از غرض اصلا محقق نبود از ابتدا که اصلا تا امکان نداشت این محقق بشه. اما تو جایی که به صورت مضارع آورده، مضارع رو بیان ایشون این است ان تربیت ربانیه و الهدایت الالهیه لا تتخلف عن مقصدها، یعنی دائما این داره چی میشه؟ این مسئله ان یؤتیه الله چون مضارع آمده، این استمرار است که اصلا تو نظام رسیدن و حرکت به سمت غرض، این دائما داره در حقیقت خدای سبحان به سمت غرض حرکت میده اینا رو، نه از اول فقط جلوشون رو گرفته که نشه، بلکه تو مسیر حرکت و سیر و استمرار و دوام این دائما دیده شده است، یعنی این دوام و استمرار سیر رو تو این نگاه میرسونه. او فقط مبدئیت مسئله بود اگر به صورت ماضی بود. خب اینم یه نکته است که نکته زیبایی است که حتما تو این نظام در حقیقت داره تو استمرارش هم خدای سبحان این ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، این رسیدن به غرض رو که کونو ربانیین باشد رو داره دائما چیکار میکنه؟ این هدایتگری رو دارد و ادامه میده. خب اینم یه نکته بود که به اصطلاح آمده. یه نکته دیگر این است که ایشون میفرماید بین این نعم الهی که ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه باشه و بین اون ادعایی که کونو عبادن لی، به هیچ وجه قابل جمع نیست. اگر کسی عبادن لی گفت، حتما اون نعمت ها دیگه نیست. اینم یه هشداره که اگر کسی
تو ذهنش خطور کرد و اظهاری برای شک گرفت که کونو عبادنلی با مراتب کونو عبادنلی به همون نسبت ان آتاه الله ان یوتیه الله الملک ان یوتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه چی شده؟ دور شده. لذا اگر کسی هم تو نظام تبلیغ به مقداری که خطور در انانیت و وجود شکل بگیرد به همون نسبت محروم شده از چی؟ از اون علومی که خدای سبحان برای او قرار داده بوده، تنزل کرده به همون نسبت. جمع بین اینها امکان پذیر نیست که از یک طرف یعطیه الله الکتاب و لوگ و نبوه، از طرف دیگه بگی کونو عبادن لی. جمع بین دوتا امکان پذیر نیست. پس اگر این میاد معلومه اون رفته. اینم یه نکته است که هشدار برای انسان که اگر یه همچین خطوری تو دلش شکل گرفت یا به زبانش جاری شد یا تو عملش دیده شد، نشون میده به همون مقدار از اون معرفت ربانی و ربانی بودن چی شده؟ دور شده. اینم یه نکته است که در اینجا ایشون بیان میکند. بله، یه بحثی رو ایشون در رابطه با به اصطلاح این عباد و اینها دارد که قبلا عرض کردیم که عباد و عبید رو این رو ذکر کردیم. آیه بعدی رو یه بحث مفصلی رو هم در رابطه با که مخاطب آیه این به اصطلاح ابتدای آیه و اینا چی هستش، اون رو خود دوستان میبینن که یه جا آورده فرموده کونو عبادن لی من دون الله، یه جا فرموده که در حقیقت لا یعمرکم تو این آیه بعدی، اون رو مخاطب کی خیلی میتونه بحث با خوندن حل بشه. ولا یعم آیه بعدی ولا یعمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. میفرماید که لا یعمرکم، این لا یعمرکم که به نص خونده شده عطف میشه بر چی؟ بر همون در حقیقت ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب ثم یقول للناس ولا یعمرکم. اینجا ثم یقول للناس ولا یعمرکم که عطف بر اونجا میشه. این به سالا یه بحثی در اینجا فرموده. نکته دیگری که بیان دارد ایشون در رابطه با این آیه بعدی، میفرماید که ملائکه و نبیین در اونها حیثیت انتصاب به خدا شدیدتره، لذا چون شدیدتره عده اینها رو به عنوان فرزندان خدا یا رب قرار دادن تا با این حیثیت امکان ربوبیت خودشون رو بعد بتونن چکار بکنن؟ که قبلا بیان کرده بود بتونن فراهم بکنن که لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله، که در آیه 64 همین سوره بود اگر یادتون باشه که خطاب به احبار و ربان اونجا هشدار داد که لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله، و یا در رابطه با خود احبار و ربان آورده بود که آیه شریفه می فرماید که آیه در رابطه با احبار و ربان کدام آیه بود که فرموده بود که شما احبار و رهبان رو ارباب من دون الله قرار ندید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. یعنی وقتی که مسیح ابن مریم رو ارباب گرفتن و رب، این زمینه می شود، آماده سازی می شود برای چی؟ برای اینکه خودشون رو هم بتونن احبار و رهبان تو ربوبیت جا بدن. حالا دیگه یه مرتبه اومد نزدیک شد، میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، که این مسیح ابن مریم هم جدا کرد که تا نشون بده این واسطه بوده برای این. اونجا تو آیه 64 فرمود قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که اونجا نفی این رو کرد، اینجا داره نفی یه واسطه رو میکند که اینها ملائکه رو رب گرفتن، اینها در حقیقت مثلا انبیا رو ارباب گرفتن. اگر مبدعیت ارباب بودن نسبت به انبیا و ملائکه نفی شد، به طریق اولا انسان ها احبار و رهبان هم نمیتونن رب قرار بگیرن. پس داره ریشه رو میزنه در اینجا. دقت کردین که حواسمون باشه گاهی زدن ریشه باعث میشه که شاخ و برگ ها چی بشه؟ خود به خود خشک بشه. با زدن ریشه. اینجا زدن ریشه چی بوده؟ مبدأ انحراف، که اونجا انسان ممکن بود کوتاه بیاد نسبت به نبی الهی، این رو بخوان خیلی در حقیقت عظیمش بکنن، آدم میگه خب نبی الهیه، اونجا در حقیقت کوتاه بیاد، میگه اگه اونجا کوتاه اومدی چی میشه؟ دنبالش این است که احبار و رهبان هم میچسبن، بعد خودشون رو میچسبونن به اونا و از این طریق خودشون رو ارباب میدونن. اینم یه نکته است که در این آیه میفرماید که ولای امرکم، حتما بدانید که انبیا امر نکردن به شما که ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابن. میفرماید مگه ملائکه رو کسی رب دونسته؟ میخو بله، سابعین به سلام ملائکه رو دختران خدا میدانستن و انبیا هم که مثلا خود یهودیان میگن قال، بنی اسرائیل گفته بودن که عزیرون ابن الله، معلوم میشه هم انبیا رو فرزندان خدا و رب قائل بودن، هم ملائکه رو، که اینم شواهدشه. ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، آیا امکان دارد که بعد از اینکه شما رو به تسلیم خدا دعوت کردند شما رو در حقیقت به کفر دعوت بکنن؟ نمی سازد وجودی که دعوت به اسلام میکند، اسلام به معنای عام، وجودی که دعوت به اسلام میکند نمی سازد که دعوت به کفر بکند. یعنی دعوت به این که انبیا و ملائکه ارباب باشند کفر است و دعوت به این که خدا فقط رب باشد اسلام است، تسلیم اونه. نمی سازد وجودی که دعوت به اسلام بعد از انتم مسلمون، نمی سازد. این یه هشداری هم از این طرف هست که ما تو رفتارمون حواسمون باید باشد که نسبت به هر کسی که تابعیت میخوایم پیدا بکنیم، از جهت ایمانی احساس بکنیم او عالم است و داریم متابعش میشیم، جوری دست ندیم با او که چی باشد؟ بگیم که بدون نگاه کردن به ضوابط کلی و اون شرایط کلی هر چی بگه گوش میکنیم. بعد از انتم مسلمون، انسان ممکنه به کفر کشیده بشود، انبیا این کارو نمیکنن، اما ممکنه غیر انبیا به این مبتلا بشن که بعد از انتم، اول انسان رو به اسلام میکشونن اما بعد میبینی به کفر. لذا اسلام هم همون تسلیم بودنه دیگه. لذا باید حواسمون باشه که ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، که انسان باید حواسش باشد که هم خودش رو حافظ باشد، هم تو نگاه کلان و کلی حافظ کسانی باشد که دارن دین خدا رو تبلیغ میکنن. یعنی مردم علاوه بر اینکه عالمان دو مسئولیت داشتن که هم خودشون رو حفظ بکنن هم مردم رو حفظ بکنن، مردم هم دو مسئولیت دارن، هم خودشون رو حفظ بکنن هم مراقب باشن عالمان نلغزن. عالمان نلغزن. گاهی نلغزیدن عالمان به مدح اینها برمیگردد که نوع مدحی که میکنند گاهی مدحی است که کم کم اونها رو. یه طلبه آمده بود یه سالی، من مشهد بودم نشسته بودم داشتم خلاصه دعایی میخوام دیدم یه طلبه خیلی زیبا، سید خیلی زیبا و خوش چهره اومد خلاصه اونجا، گوه هاش آقا اینا دست بر نمی دارن مردم از من، هی میگن تو مثلا چهرت اینقدر نورانیه حتما ارتباط داری. گوه من خودم میدونم که ارتباط ندارم که، ولی اینا ول نمی کنن، هی میگن خلاصه. بعد یه خود صحبت سال بعد رفتم همونجا نشستم، دیدم نشسته و عده دورش نشستن، بعضیا وقتی دارن میرن دستشو میبوسن، طلب جوانی هم بود پاشو میبوسیدن دستشو میبوسن، اینم یه دستی مثلا به سر اینها میکشید، دیدم تسلیم شده دیگه، یعنی قبول کرد اون حالی که مردم داشتن رو. این خلاصه خطر برای همه کسانی که تو این مسیر هستن که بعد از اینکه مردم رو به اسلام دعوت میکنن خدای نکرده نکند به سمت کفر بکشونن. انشالله خدای سبحان هممون رو از وسوسه های شیطان حفظ بکند، هممون رو ربانی امت خودش، عالمان ربانی امت خودش قرار بدهد و بپذیرد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.